بسم الله الرحمن الرحیم. متن رو میخونیم آقا تا برسیم در اون فیجعل و کثیر اما یخرج الکلام علی خلافه فیجعل غیر السائل کالسائل اذا قدم الیه ما یحول له بالخبر فیستشرف استشراف المتردد الطالب نحوه. می فرماید گاهی متکلم، خوب دقت کنید، گاهی متکلم کلام را برخلاف مقتضای ظاهر میارد. مقتضای ظاهر چه بود آقا؟ با خالی و ذهن هیچ تأکید نکنیم، با متردد یک مقدار مستحب بس تأکید کنیم، با منکر به اندازه انکارش باید تأکید کنیم از روی وجوب. حالا گاهی کلام برخلاف این سه قاعده می آید، مثلا با منکر واجب بود تأکید، ما تأکید نمی کنیم، با متردد مستحب بود تأکید، ما تأکید نمی کنیم، با خالی و ذهن باید تأکید نشود، تأکید می کنیم. اینا همش خلاف انسیه، خلاف مقتضای ظاهر است. پس گاهی کلام خارج می شود، یعنی گفته می شود برخلاف انس قاعده. از جمله مثال هایش قصه حضرت نوح سلام الله علیه و مسئله کشتی و غرق شدن امت. لابد قصص العلماء دیده اید یا شنیده اید که ذات اقدس الهی بعد از آنی که دید که قوم نوح نصیحت شنو نیستن، به حضرت نوح امر کرد که شما از چوب قلون درخت کشتی بساز. حالا همه کشتی از اون چوب بوده یا یک تکه اون درخت را مثل نشانی که به نظامی ها به پیشانی یا به سینه می چسبانند، یک تکه از او را باید به کشتی بزند. خب حضرت نوح هم ساخت کشتی را، حالا منتظره که خدا امر کند که آب بیاد همه را غرق کند. خداوند فرمود که آقای نوح از دانه خرمای این درخت درختی بکار، درخت که به ثمر رسید و بزرگ شد از اون یک تکه چوب به درخت به کشتی بچسبان. حضرت نوح گفت عجب، ما را به زحمت انداختی، کشتی ساختیم، حالا بگیر صبر کن که دانه خرما دوباره درخت بشه و از اون چوب درخت بود. همینه، خب پیغمبر دیگه نمیتوند با خدا دعوا کنه، دانه خرمای اون درخت شند و تا درخت بزرگ شد. خب چند سال بزرگ میشد؟ بگو 5 سال 10 سال. باز شروع کرد به ساختن کشتی و اینه بزرد به سینه کشتی. باز جبرئیل آمد که نه، دوباره از دانه این درخت بنشون تا درخت بشد. ببینید در تفاصیلم اشاره شده، خلاصه چند مرتبه ای حضرت نوح درخت شند و بزرگ شد و کشتی را درست کرد، بازم خبری نشد. اینجا که انهو حضرت نوح به شک افتاد که این حرفا که خدا میگد واقعیت داره یا نداره. که انهو یک دفعه جبرئیل آمد، جبرئیل آمد که خداوند فرموده ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، مبادا واسطه بشی. رابطه اینجا درد نمی خورد، ضابطه درد می خورد. مبادا واسطه بشی. خب مبادا واسطه بشی در عرف من و شما، خوب دقت کنید، در عرف من و شما یک کسی رو میخوام کتک بزنیم، خود اون کس حاضر مجلس، مردمم حاضر، میگم آقایون در باره این شخص مبادا واسطه بشید، مبادا واسطه بشید، ازش با ذوق خوب چه میفهمیم؟ یعنی امروز واسطه شدن فایده ندارد، من اینو کتک خواهم زد. از این که میگیم مبادا واسطه بشید در باره این شخص، انسان به ذوق میفهمد که امروز راستی راستی میخواد این آدم رو بزنه. خداوندم جبرئیل بعد از چند مرتبه که درخت شند و به ثمر اومد و اینها، هر دفعه میدید که جبرئیل میاد که این دفعه نمیشه، از نو تخم بنشون. حضرت ابراهیم، حضرت نو دیگه امید کنده بود که خدا این حرفا رو میگه آخرش معلوم نیست چه میشه. جبرئیل که اومد که خدا فرموده ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، یعنی شفاعت نکنی برای اینها، از این به ذوق انسان میفهمد که این دفعه راستی راستیه که قوم غرق میشن. ابنی فی الذین ظلموا، یعنی شفاعت نکنی برای اینها، از این به ذوق انسان میفهمد که این دفعه راستی راستیه که قوم غرق میشن. پس در فکر شد حضرت نوح که میگد مبادا تو واسطه بشی ولا تو خاطب نفی الذین ظلموا، پس احتمال این هست که این دفعه حقیقتا اینها رو خدا میخواد غرق کند. پس حضرت نوح که انه طالب بود که بفهمد که واقعا این دفعه حقیقتا خدا اینها رو میخواد غرق کند یا مثل اولا میشه. پشتش خداوند این فکر که در ذهن حضرت نوح آمد فرمود انهم مغرقون. حالا اینجا حضرت نوح در کلام خدا که اینها غرق میشوند و به عذاب مبتلا میشوند منکر بود این حرف را یا منکر نبود؟ منکر نیست، پیغمبر است، میداند که خدا هرچی میفرماید بالاخره شده نیست. پس حضرت نوح منکر نبود، لکن خداوند حضرت نوح را منکر فرض کرد برخلاف ظاهر حال حضرت نوح. حضرت منکر نبود که خدا غرق میکند اینا را بالاخره، پس حضرت را منکر فرض کرد، انهم مغرقون را تاکید کرد که این دفعه مطمئن باش که ما این کفار غرق خواهیم کرد. حالا این بیان خارجی عبارت بهتر میفهمونه مطلب را. فیجعل غیر السائل کالسائل، پس بعد از آنی که کلام برخلاف مقتضی ظاهر می آید قرار داده می شود غیر سائل سائل، چون انبیا مؤدبند، از خدا نپرسید حضرت نوح که آی خدا این دفعه واقعا اینا رو خلق می کنی یا مثل دفعه سابق هی بگی دوباره درخت بنشون، سوال نکرد. لکن به اصطلاح روزخونها جا داشت که سوال کند که خدایا این دفعه واقعا میخوای اینا را درخونی یا مثل سابق است، اما سوال نکرد. پس جا داشت که سوال بکند، لکن چون مؤدب بود نسبت به ذات اقدس سوال نکرد. خدا حضرت نوح را سائل فرض کرد که کنه، سوال کرد که خدایا این دفعه واقعا اینها را غرق میکنی یا باز مثل سابق است. بعد از آنی که حضرت نوح سوال نکرده لکن به منزله سائل قرار دادیم، بعد از اون میگد انهم مغرقون. خب حالا حضرت نوحی که سوالی نکرده، تردیدی نداره، خالی و ذهن است، آیا جای تاکید بود در اصل یا نبود؟ نبود، اینجا خدا تاکید کرد. پس این کلام برخلاف مقتضای ظاهر شد، یخرج الکلام علا خلاف ظاهر، لذا انه را آورد. فیجعل غیر سائل کسائل، چه وقت این جعل غیر سائل مثل سائل می شد؟ اذا قدم الیه ای الى غیر سائل ما، زمانی که مقدم شود برای این غیر سائل یک چیزی، چه مقدم شود؟ ما یلوح دهو ای لغیر سائل بالخبر، یعنی برای این غیر سائل یک چیزهایی بهش نشون میده که این غیر سائل از این چیزها میفهمد خبر را، که خبر از چه قسم است. مثل این که پدر چوب حاضر میکنه، به اصطلاح قدیمی ها فلک هم حاضر میکنه، به مادر میگد، میگد امروز مبادا واسطه بشی ها، من میخوام اینا کتک بزنم. پس این را نمیگه، لکن چوب و فلکه و دستگاه اینه که مادر میبینه بدنش میلرزه که ها این میخواد طفل مرا کتکش بزند، و جرعتم نمی کند که به پدر بگد که اینا را آوردی برای نور چشمی من که بزنی، میترسه سوال کنه، سوال نمی کنه. لکن که انه مادر این چوب و دستگاره که میبیند جا داره که سوال کند که اینا را برای پسر من حاضر کردی، اما سوال نکرد. پدر این مادر مهربان را به منزله سائل فرض می کند، میگد اینی اضرب الیوم ابنک، او سوال نکرده بود که بگید جای تأکید است، لکن او را به منزله سائل فرض کرد. خوب دقت کنید، اذا قدم غیر سائل را به منزله سائل قرار داده می شد، اذا قدم الیه ای الى غیر سائل ما، یعنی اون چیزها چوب فلکه بقیه تازیانه مثلا که یلوح دهون، یلوح یعنی اشاره می کند برای اون سائل، برای اون مادر در مثال ما، ای لغیر سائل یلوح بالخبر، یعنی از این چوب حاضر کردن و تازیانه و دستگاه برای مادر بوی خبر میاد. خبر چیه؟ زدن این طفل امروز. یلوح لهو ای لغیر سائل بالخبر، یلوح ای یشیر الیه، یعنی چوب و دستگاه اشاره به این است که این روز میخواد اینو کتک بزند. یشیر الیه فیستشرف غیر سائل لهو ای للخبر، یعنی ینظر الیه، از خارج از کنه، خدا دلداتش عالی کند. آیت الله شمس که ما پیشش متول میخوندیم، این انشاءالله غیبت نیست و اولا که شما نمیشناسید، ایشون پشتش معیوب بود و یک هیکل خاصی خدا به اداده بود، همین یستشرفه رو برای ما معنا کرد، گفت اینجور میکنی جلو آفتاب رو میگیری. یستشرف این است که انسان وقتی میخواد یک جایی روبرو خورشید یک جایی رو ببیند، دست رو اینجور میکند که آفتاب به چشمش نتابه تا او رو ببیند. ایشون همون هیکلش هنوز در نظر من مجسمه. فیستشرف یعنی این مادر وقتی دستگاه را میبیند، تازیانه و به اصطلاح فلکه و چوب و اینها، که انه نظر میکند که این بابا امروز خیال زدن طفل مرا داره یا ندارد، اما نمیپرسه، از پدر میترسه که بپرسه، چون پدر میگه تو همش اینا نگذاشتی من بزنم، بی ادب درو بده. پس این سائل نیست مادر، لکن بذوق می فهمد که امروز کار دیگه از شفاعت اینها گذشته و طفل مرا امروز می زندش. فیستشرف و غیر سائل له ایل الخبر، یستشرف یعنی چه؟ یعنی ینظر الیه به چشم قلب، به چشم قبل قلب نظر می کند که امروز می خواد بچه را کتک بزنه. یعنی ینظر الیه، یقال، میخواد استشرفه را معنا کنه، یقال استشرفه لشیئن اذا رفع رأسه ینظر الیه. استشرفه کی میگه؟ میگه استشرفه زیدون الى فلان آدم. کی استشرفه را میگن؟ که طرف اون میخواد نگاه کند. هست شب روز ما استعمال میکنیم طرف خورشید، اونجا چیزی هست میخوام نگاه کنیم، دست رو اینجور میکنیم که سایه روی چشم بیفتد و اون رو بتونیم ببینیم. یقال استشرف لشیئن، چه وقت میگن استشرف لشیئن؟ اذا رفع رأسه ینظر الیه، وقتی سر را بلند کند که اونجا را ببینه. اذا رفع رأسه ينظر اليه و بسط کفه فوق الحاجب و پهن کند دست را روی ابروها که شعاع خورشید به چشمش نیفته اونجا را ببیند. و بسط کفه فوق الحاجب کل مستذل من الشمس، مثل اونی که سایه طلب می کند از شمس که اون را ببیند، چون خورشید به چشم بتابد نمیتونه خوب ببینه، لذا دست را اینجور پیش ابروها میگیره، سایه به چشم افتاد اون را خوب میتونه ببینه. کل مستذل من الشمس، مثل کسی که سایه میاندازد برای چشم خود از شمس که شمس بهش نتابه. حالا متن را بچسبونید. فیستشرف استشراف المتردد، پس این نظر می کند مثل نظر کردن کسی که متردده که آیا می خواد بزند بچه را امروز یا نمی خواد بزند. مثلا یستشرف استشراف المتردد، اب طالب که می خواد بفهمد که آیا امروز کتک می زند بچه را یا نه برای ترسندن بچه. پس طالب فهمیدن مطلب است. حضرت نوح علیه السلام همینجور بود، وقتی که جبرئیل آمد گفت خدا می فرماید ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، این لا تخاطبنی مثل چوب حاضر کردن است و تازیان حاضر کردن. خدا می فرماید ای نوح مبادا با من گفتگو کنید درباره این کفار. خب به ذوق انسان می فهمد که امروز خبره کی هست، چه خبره، متردده که آیا میخواد غرق کند اینها را یا مثل سابق هی میگه دوباره درخت بشون. پس طالب فهمیدن هست و کسی که طالب فهمیدن را سوال میکنه. اما انبیا نسبت به ذات اقدس الهی خیلی ادب دارن، سوال نمیکنن، میگن خودش هرچه باشه میگه بالاخره. پس به منزله سائل است حضرت نوح. استشراف المتردد طالب نحو ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، این قدمه الی المخاطب این است، مثل اون چوب حاضر کردن و تازیانه حاضر کردن و آستینا رو بابا بالا زدن و هی نگاه به طفل میکنه و آستینا رو بالا میزنه، نه نه از اون گوشه امروز این بچه برای میزنه، جرأت هم نمی کند که تو واقعا میخوای بزنی یا میخوای بترسونی. پس جای سوال هست لیکن ترس نمیگذاره. حضرت نوح هم که جبرئیل این آیه را آورد ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، جای این بود که به جبرئیل بگه که خدا واقعا میگه شفاعت نکن که میخواد غرق کند یا نه باز مثل اولی های. جای سوال بود لیکن سوال نکرد. نحو ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، ای لا تدعونی یا نوح فی شأن قومک، معنی لا تخاطبنی فی الذین ظلموا را معنی می کند، یعنی ای لا تدعونی یعنی نخون مرا در ای نوح در شأن قوم خود، و استدفاع تسلیه یعنی نخون مرا که بخوای دفاع کنی عذاب را از قوم خود. خب آدم بازق می فهمد که امروز دیگه کار گذشته است، بذار این کلمه را بگیم هرچه باد آباد. این مسجد گوهرشاد که اون شاه اولی علیه ما علیه قتل عام کرد، آقای بهلول منبر رفت، توی تلویزیون دیدین، لیکن واقعیت را نگفت. حالا چه غلطی داشت من نمیدونم، اون سال من مشهد بودم. همون شبی که خواستن مسجد را قتل عام کنن، رفیقی داشتیم خدا رحمت کند فوت کرده در نظام بود، آمد به من گفت که فلانی امشب مبادا از خونه در بیای. گفتم چرا؟ گفت امشب یقینا حمله میشد به مسجد. گفتم از کجا فهمیدی؟ گفت من دیدم که بالای بامهای مسجد نظامی ها با مسلسل ایستاده. از این رفیق ما فهمید که امشب دیگه کار خباست به آخر درجه میرسه. پس قصه این تفنگ و این تفنگ ها که اسمش من بلد نیستم، اینها پشت بام ها و پایین و اینها آدم با ذوق میفهمد که امشب قضیه پیش آمد میکنه، همون جارم شد باقیش بمونه. حالا این لا تخاطبنی فی الذین ظلموا معناش این است که ای نوح مبادا تو دفاع کنی از قوم خود. این خوب آدم بازاق میفهمد که مسلسل ها در دست است. جا داره که سوال کنه که این مسلسل ها صوفیه یا واقعا میخواید بزنی؟ لیکن سوال نکرد. ای لا تدعونی یا نوح فی شأن قوم که و استدفاع العذاب عنهم، افه تفسیریه برای لا تدعونی فی شأن قوم و استدفاع العذاب عنهم به شفاعت که، فهازا کلام یلوح بالخبر. پس این که خدا جبرئیل فرستاده که لا تخاطبنی، این کلام است که یشیر الی الخبر. خبر یعنی مطلب، اشاره می کند به مطلب. مطلب چیه؟ غرق کردن اینها. فهازا کلام یلوح بالخبر ما اما سبق من قوله وصنع الفلک به اعیننا. قبلا خدا امر کرد که کشتی بساز، خب کشتی ساخته شد، حالا بنابر اون روایت 10 دفعه 5 دفعه هی تجدید شد. بالاخره کشتی را برای چه میسازن؟ برای اینکه از غرق نجات پیدا کند حضرت نوح و من تبعش. پس اون وصنع الفلک و این لا تخاطبنی به هر دو به هم تصویر، جای این دارد که خدا و حضرت نو سوال کند که خدایا میخوای اینا رو غرق کنی؟ لا تخاطبنی یعنی شفاعت اینا مبادا بکنی؟ یعنی چه؟ یعنی میخوام غرق کنم. ما اما سبق من قوله وصنع الفلک به اعیننا فسار المقام و مقام ان یتردد المخاطب. پس جایی شد که انسان مخاطب که حضرت نوح سلام الله علیه است متردد بشد که آیا این دفعه واقعا خدا میگد من اینها را غرق میکنم یا نه مثل دفعات سابقه است. فسار المقام و مقام ان یتردد المخاطب یعنی حضرت نوح سلام الله علیه در چه تردد کند؟ فی انهم هل سارو محکوما علیهم بالاغراق ام لا، در این که آیا اراده خدا متعلق شده به این که اینا را غرق کند یا نه مثل سابق است بازم میگه درخت نو بکار. فی انهم هل سارو محکوما علیهم بالاغراق ام لا و یطلبو مقام. مقام این بود که این مطلب را طلب کند، یعنی سوال کند که خدایا این دفعه حتما است یا نه بازم میگه درخت جدید بکار. و یطلبو فنزل منزلت طالب. پس جای سوال بود لیکن انبیا تعدب دارند و سوال نمی کنند. پس که انهو اینا سائل شدند حضرت نوح، لذا آمد جواب آمد انهم مغرقونه، این جواب سوال است. بله فنزل حضرت نوح منزله طالب و قیل انهم مغرقون، لذا کلام را تأکید کرد حضرت نوح که منکر نبود. این تأکیدات برای چه؟ میگه چون به منزله شخص متردد که گفتیم تأکید مستحب است، لذا اینجا تأکید شد. مؤکدن یا مؤکدن به انه ای محکوم علیهم بالاغراق، یعنی حکم صادر شده است که باید اینا رو غرق کنیم، اغراق اینا غرق کنیم. والمراد ما حصل مطلب، والمراد ان الکلام المقدم یشیر اشارتا ما الی جنس الخبر. از خارج از کنم بگد مراد از این مطلبی که تا حالا مشغول شدیم، مراد این است که این مقدماتی که مادر میبینه یا این مقدماتی که حضرت نوح سلام الله علیه دید، این اشاره به جنس عذاب می کند نه به شخص عذاب. همینقدر فهمیده می شد که ای نوح شفاعت نکن دیگه. یعنی چه؟ یعنی ما اینا رو به عذاب مبتلا می کنیم. اما اون عذاب چیه؟ عذاب اینه که اینا رو غرق می کنیم، عذاب اینه که اینا رو سائقه بهشون می فرستیم، عذاب اینه که مثل قوم عاد باد میفرستیم که همه را فراکنده کند، اینو نمیگه، فقط جنس خبر را میفهمونه. چنانچه پدر وقتی چوب و فلک و دستگاه حاضر میکند، مادر میفهمد که امروز میخواد این طفل را اذیت کند، اما اذیتش چیه؟ به کف پاش میزند، به صورتش میزند، پشتش میزند، مطلق اذیت ازش فهمیده میشد. پس مراد از این عبارتی که تا اینجا خوندیم، یعنی مقدمات اشاره به جنس عذاب میکند، نه به عذاب معین که غرق کردن باشد یا صاعقه فرستادن باشد یا امثال اینها. والمرادو ان الکلام المقدم که فرمود ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا یشیر اشارتا ما الی جنس الخبر، که امروز دیگر عذاب میاد، اما چه عذابی معلوم نیست. حتی ان النفس الیقظا والفهم المتسارع یکاد و یتردد فیه، به اندازه مقدمات اشاره به جنس خبر می کند که نفسی که بیدار است، این امروزه نگه روشن فکر، حالا اونا روشن فکر نیستن، اونا بدتر از تاریکی هست. روشن فکر نفس یقظا، این نفس بیدار. یقظا مؤنثه، مذکرش چیه؟ فعلا، فعلا، این مؤنثه دیگه، این باید بری لغت ببینی. یقظان مذکرش، اغیاز یقظ، بله علی حال برو لغت ببین که فعلا مذکرش چیه، یقظا مذکرش چیه. ظاهرا یقظان باشد که ایشون گفتن. علی حال ما با مذکر مؤنث کاری نداریم، میخوام یقظا رو معنا کنیم. یقظا بیدار، نفس بیدار، نفس مؤنث، لذا صفتش مؤنث اومد. میگه به قسمی این مقدمات اشاره به جنس خبر میکند که نفس بیدار یعنی روشن فکر باید سوال کند که امروز چه خبر میشد، عذاب میاد یا نمیاد. و فهم متسارع، انشاءالله منظومه میخوانی، میگه اشخاصی هستند که ذهنشون به اندازه ای روشن است که کلبرق لامه به مطلب منتقل میشن. متسارع یعنی ذهن خیلی دقیق روشنه، کلبرق لامه به مطلب منتقل میشن. پس این دل نفسی که بیدار باشد و متسارع باشد جا دارد که سوال کند. لیکن حضرت نوح ادب خلق داد، سوال نکرد. بذار اینم بگیم، گلستان نخوندی با سواد بشی؟ میگد حکمت از لقمان بیاموز. میگد لقمان دید حضرت داوود یک چیزی داره میسازه، حلقه به حلقه، حلقه به حلقه، حلقه به حلقه، با خود فکر کرد که سوال کنم که این چیه داری میسازی؟ باز گفتم که آخر کار خودش معلوم میشه. سوال نکرد تا حضرت داوود زره را کامل کرد، مثل پیرهن کامل کرد، بعد پوشید. گفت عجب لباسیست برای میدان جنگ. لقمان از خود راضی شد، گفت خوب کردم که سوال نکردم، چه کار دارم که تو چه میسازی؟ آخر کار خودش گفت که پیرهن جنگ میسازم. در این قصه حضرت نوح هم همین شده است، جا داشت که سوال کند که خدایا این دفعه حتما اینها را به عذاب مبتلا میکنی؟ سوال نکرد. فردا که بارون آمد و از زمین آب بالا آمد و دستگاه شد، خب معلوم شد که حتمی است. حتی ان النفس یقظا والفهم المتسارع یکاد یتردد فیه، که تردد پیدا کند که واقعا عذاب میاد یا نمیاد. و یطلبه، و طلب کند اون قصه را، از خدا بپرسد که آیا واقعا این دفعه عذاب حتمی است. خب پس گفتیم مقدمات اشاره به جنس خبر می کند، یعنی عذاب میاد، اما خصوص عذاب کدامه، غرق است، حرق است، دیوار بالا اینا خدا خراب می کند، چه کار می کند، اونه نمی فهموند، فقط می فهموند جنس عذاب. لا انه يشير الى حقيقة الخبر، نه این که مقدمات اشاره میکند به حقیقت خبر، یعنی به عذاب معین بالا یا پایین بنویسه، یعنی این مقدمات اشاره به عذاب معین نمی کنه، مطلق عذاب رو می فهمونه. لا انه یشیر الى حقیقت الخبر و خصوصیته. این تموم شد. و مثله و ما ابر نفسی ان النفس لاماره بالسوء. میگه اینم مثل همین مثاله، هیچ کس اگر عقل داشته باشد منکر این نیست که نفس اژدرهاست، مال مثنویه، نفس اژدرهاست، او کی مرده است؟ از غم بی آلتی افسرده است. انسان مثال خراسانی یا جای دیگه هم هست نمیدونم، میگه خانه نشستن بی بی از بی چادریه، یکی هیچ وقت از خونه بیرون نمیاد چون چادر نداره، تو چادر بده ببین، صبح به یک بهانه میره بیرون، ظهر به بهانه دیگه، عصر به بهانه دیگه. منم که اینقدر خیلی متواضع، خیلی هم صبور و اینها، چون دستم به جایی بند نیست، جسر به دستش بده، بگو مختاری هر کار که میکنی بکن، روز 10 نفره میکشن، چون اول جسر نداشت. این من به همسر خودم میگم، اصلا شاید همسری هم به شوخی و راستی بهشون میگم، میگم شما برای شوروی سالی 1 مرتبه باید فاتحه بذارید. میگن چرا؟ میگم بابا من و شما اهل افغانستان 1 عصای بادامی نداشتید، الان هر کدام از اون تفنگای نمیدون دسته فلان، اون وقت شروع کردین به هم دیگر بکشین. شیعه به شیعه این معنی دارد، این پشت قراول استاده میزند، اون برادر شیعه را میگد الله اکبر خمینی رهبر، او از اون طرف میزند. گفتن این شوروی به شما خدمت کرد، تفنگ داد که آدم کش بشین، ولی قبلا موش نمیتونستیم بکشین. پس کسی که بگوید نفس من اماره به سوء نیست، دروغ میگه. هر کس خودشم میشناسه و ما هم امتحان کردیم آقا. بعد از آنی که وسائل مهیا شد، مرد آن است که اونجا جلو نفس را بگیره. الان نفس جلو من، جلو نفسم گرفته شده، یا که نمیتونم کاری بکنم، نمیتونم. امتحان اون روزی است که به من وسائل بدهد، بعد ببینم که من آیا مردم آزار نمیشم یا میشم. استاد ما رضوان الله علیه که الف به پیشش خوندیم، پیرمردی بود اهل کرمانشاه، شاید 90 سال عمرش بود. ایشون صحبت میکرد گاهی برای بچه ها، میگفت یک گرسنگی در تاریخ معینه، گرسنگی واقع شد در کرمانشاه و امثالش، بود ما یک عده از کرمانشاه فرار کردیم بریم کرمان. رفیق ما یک پیرمردی بود، عصایی داشت، سر عصایش آهن میزنن تو بیابون شهر، هر جا مردم از گرسنگی مردن افتادن، از کثرت اموات به دفن کسی نمیرسه، این به هر کس که میرسید اثار میزد تو چشمش برو میکرد. گفتیم آخه چرا این کار میکنی؟ گفت من لذت میبرم. اگر عصا نمیداشت این کار نمیتونست. یک عصا به اشراده به چشم مرده مسلمان فرو میکنه. پس نفس یقینا اماره یه، اما از غم بی آلتی افسرده است. پس هیچ کس منکر نیست، لکن عمل عمل منکر است. چون عمل عمل منکره، در این آیه شریفه صاحب نفس را منکر فرض کرده، 1000 تأکید کرده است. حالا این کلام مال حضرت یوسف یا مال حضرت زلیخا، مفسرین اختلاف دارن. ظاهرش این است که مال حضرت یوسف است، به دلیل این که قبل خدا عرض می کند، میگد ان لم تصرف عنی کیدهن اصب الیهن، میگد خدایا اگر تو مانعی در من احداث نکنی، من به زنای محسن حاضر میشم، چرا جوانم، خانه خلوت، بقیه شاگرد بگن باز بگن چرا از این حرفا میزنی؟ غلقت الابواب و قالت هیت لک، درا رو بست. زود زود که شوهرم میاد. چه وقت میگن زود زود که شوهرم میاد؟ بلدی یا بلد نیستی؟ دیگه باقیش با شما. پس حضرت یوسف اقرار داره که ان لم تصرف عنی کیدهن اصب و الیهن. سباوت عشق بازی رو میگن، میگن اگر تو مانع در من احداث نکنی، من جوانم، خانه خلوت، بقیه رو نمیگم که باز اشکال نشد. میگن من نمیتونم خودم نگه دارم. پس این قرینه میشه که و ما ابرع نفسی، کلام خود حضرت یوسف است. میگم من نمیگم نفس من پاک است، نفس بشری پاک نیست، لکن مانع از خدا انسان باید بطلبد کجا من شکر این نعمت گذارم که زور مردم آزاری ندارم. این نعمت بزرگیست دیگه، از این بیشتر منبر میشه. این خودش هم منبر شد. و مثله ما ابرع نفسی ان النفس لاماره بالسوء، که اینجا هیچ کس منکر نیست، لکن چون عمل عمل شخص منکره، به یک حمال دیگه تو نفست بده، میگه پدر سوخته چرا دست کردی به من؟ میشد به اون آیت الله بگیم، لکن عملش را میبینیم، عملش هوای نفس است. لذا خدا بشر را منکر فرض کرده، هی تاکید کرده است و ما ابرع نفسی ان النفس لاماره بالسوء. و سل علیهم ان صلاتک سکن لهم. اول اسلام زکات واجب شد، مسلمان ها زکات رو می آوردن خدمت حضرت. حضرت می اول اسلام زکات واجب شد مسلمان ها زکات رو می آوردن خدمت حضرت. حضرت می گرفت اون کنار می گذاشت، به زکات دهنده هیچی نمی گفت. ای بیچاره می گفت عجب، من 6 ماه 7 ماه گرما سرما زحمت کشیدم، گندم درست کردم، بهش می دم، هیچی نمی گفت هیچ. جبرئیل آمد و سل علیهم ان صلاتک سکن لهم، به اینها دعا کن وقتی که زکات میارن، بگو خدا حفظت کند، خدا تو جوانیت از تو نگیره، خدا بچهات حفظ کند، تو او یه خود خوشحال بشاخی. چه کاریه پول مردم از زکات رو میگیری هیچی هم نمیگی؟ او در باطن میگه ای عجب، ما زحمت هم ما کشیدیم، ای گندم ها رو میگیره هیچی هم به ما نمیگه. فا این صلاتک سکنون لهم. خود حضرت رسول میدانست که من اگر دعا کنم تسکین قلب میشد، لکن چون دعا نکرده بود خدا حضرت منکر فرض کرده، ولی حضرت میدانست که من دعا کنم خوشحال میشن. یا آیت الله ها گاهی پهلوشون که من میشینم، کسی پول میارد خیلی تعارف میکنه، به عشق میگه خدا حفظت کند، از این حرفا یه خود خوشحال میشد. پس حضرت میدانست که دعای حضرت برای زکات دهنده سبب سکون نفسه، لکن دعا نمیکرد. پس مثل اینه که نمیدانه، منکره. خدا میگه ان صلاتک سکن لهم و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم. یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعه شیء عظیم. میگه ای مردم بترسید از خدای خود، ان زلزله الساعه شیء عظیم. هر مسلمانی میداند که قیامت خیلی بزرگ است. پدر از پسر دست بر می دارد، پسر از پدر، شوهر از زن، زن از شوهر، از طفل. اون آیه بلدی بخونی یا نه؟ یوم یفر المرء من اخیه و صاحبته و بنیه تا آخر آیه. این مسلمان معتقده به قیامت می دونه، منکر نیست، لیکن خدا تأکید کرد. چرا؟ چون ما که میدانم زلزله الساعه عظیم است، چرا مهیای دفعش نیشم؟ مال مردم بخور، به غربا سیلی بزن، حد کم بکن، 10 تا اذیت دیگه هم بکن، آخه تو نمیدانی قیامت عظیم است، اونجا از تو حساب میگیرن کارا را. لیکن چون عمل نیست، خدا منکر فرض کرد ما را، فرمود ان زلزلت الساعت شیء عظیم. یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلت الساعت شیء عظیم. و غیر ذلک خیلی مثال دارد در آیات قرآن، در روایات خیلی مثال دارد. و غیر ذلک من ما یأتی بعد الاوامر، که امری میکند بعد تاکید میکند بعد از امر، و النواهی بعد از نهی، و هو کثیر فی التنزیل جدا، خیلی زیاد است مثالش در قرآن. قال الشیخ، دیگه اصطلاح رو بگیم، هر جا کلام شیخ آمد باید چار گوش گوش داد نه دو گوش. و اینم گفتیم که از معجزات رسول خدا صلی الله علیه و آله این است که یک نفر ترک از اون سر ترکستان، بنابر این که از سمرقند و بخارا هست، اونجا ترکستانه، یک نفر ترک آمده قرآن را به قسمی فصاحت و بلاغتش بیان کرده که 10,000 عرب هم جمع بشن نمیتونن. این معجزه نیست؟ ترک زبان اسرار الفاظ قرآن را بیان کرده. حالا گوش بده. و قال الشیخ عبدالقاهر ان فی هذه المقامات لتصحیح الكلام السابق. فرموده ان در این جور جاها که میاد ان النفس لاماره، میگه این ان برهان شکل اول است برای ما ابرئ نفسی. ان صلاتک سکن لهم، برهان است برای امر به صله، صله علیهم. میگم چرا آخر من به اینا دعا کنم؟ ادای واجبی کرده، پول آورده، حق خدا را داده، خدا برهان میارد. میگه ان صلاتک سکن لهم. پس شیخ فرموده که لفظ ان در این موارد برهان برای ما قبل است، دلیل برای ما قبله. حضرت یوسف اگر کلام یوسف باشد، میگیم آقا شما چرا میگی ان النفس لامارتون بسو؟ میگه چون من گفتم که ما ابر و نفسیم، اقرار کردم که نفس من خوب نیست. دلیلش چیه؟ ان النفس لامارتون بسو. پس این ان در این موارد خلاصه برهان برای ما قبل است. این شیخ گفته است. قال الشيخ عبد القاهر ان في هذه المقامات لتصحيح الكلام السابق والاحتجاج له، يعني شكل اول است برای ما قبل. چرا صلوات بفرستم شكل اول؟ بگذ اگر صلوات نفرستی اینا قلبشون متزلزله، ممکنه یک وقتی زکات رو نیارن. دیگه بعضی عوام میگن به شوخی و راستی، ما شنیدیم، بگذ آقا شما ما زحمت ما میکشیم، شما پولا رو میخورین، که انه متزلزله در این که چرا این کار رو بیاریم زکات بدیم مثلا. ول احتجاج له و بیان وجه الفائدت فیه، و بیان میکند که فائده امر به سله برای چیه، فائده این که میگیم ما ابر و نفسی چی؟ فائدهش چیه؟ فائده رو بیان میکند در سله، فائده سله رو بیان میکند که سبب سکون قلب دهنده میشد در و ما ابرئ. این ان النفس بیان میکند فائده نفی را، که چرا خود را تبرئه نکردم، گفتم منم نفسم خراب است. و بیان وجه الفائده فیه و تغنی غنا الفا، این ان کار فا تفریعیه را میکند. مثلا میگیم زیدون مجتهدون فیجب اطاعتو، یعنی نتیجه اجتهاد این است که واجب است اطاعتش برای مقلدین، که مقلدین اطاعتش بکنن. میگه این کارش همین است، همون کار فایه. و تغنی غنا الفا و یجعل وقت گذشت آجون. یا الله، بله
جزء
قومي انا الفائده غلطه، الفائده اولي بود، الفائده ادش خط بزن.